ساعت 22 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن، 24 سننده. رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستudur. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzu can. Vətən oğlu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən oğlu, vətən oğlu, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, vətən oğlu.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz, eşitdiniz.
Fikr, fikr, təhlil, təhlil və nəzər, nəzər dərbarəyə məsailə روز کشور و جهان. صحبت کردن دربارۀ چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد. گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها، در آن سوی مهر.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی جوان سلام، خیلی خوش آمدید به آن سوی مهر. خدای بزرگ رو شاکریم که در یک پنجشنبه شب زیبای دیگه در خدمت شما هستیم. پنجشنبه شبی که بارانی است در تهران و امیدوارم که رحمت الهی بر اقصا نقاط کشورمون بارش داشته باشه و امسال سال بسیار بسیار خوبی باشه. تحولات بین‌المللی در جهان همچنان تحت تأثیر وقایعی است که در فلسطین اشغالی اتفاق می‌افته. واکنش کشورهای مختلف در این زمینه هر روز پررنگ‌تر میشه و تعداد بیشتری از سران کشورها موضع‌گیری علنی درباره این موضوع انجام میدن. از طرفی اوضاع در سرزمین‌های اشغالی به شدت بحرانی گزارش میشه. رژیم اشغالگر با حمایت کامل دولت‌های غربی علناً و عملاً هر اقدام غیر انسانی و وحشیانه‌ای رو که بخواد داره انجام میده، از بمباران بیمارستان‌ها گرفته تا اردوگاه پناهجویان. اما در سمت دیگه هم نیروهای محور مقاومت تحرکات بیشتری رو در کشورهای خودشون شروع کردن. از جمله در عراق و یمن این نیروها اعلام کردن که وارد فاز جدیدی در مقابله با رژیم صهیونیستی خواهند شد و البته همه منتظر سخنرانی فردا صبح سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هستن که احتمال میره با سخنان خودشون جبهه جدید و موقعیت تازه‌ای رو برای نیروهای مقاومت تعریف کنن. اما همونطور که در هفته‌های قبل هم اشاره کردیم، اون چه که در این فضا برای تحلیلگرای غربی غیر قابل پیشبینی بود، واکنش افکار عمومی در کشورهای خودشون به جنایت‌های اسرائیل، واکنشی که همه رو غافلگیر کرده و نشون داد که فلسطین همچنان برای بسیاری از مردم جهان در قلب پاریس و لندن و نیویورک یک دغدغه انسانیه، موضوعی که رهبر حکیم انقلاب هم در بیانات دیروز خودشون به اون اشاره کردن. بریم به اتفاق با هم بخشایی از فرمایشات رهبر انقلاب رو در دیدار دیروز که با دانش آموزان و دانشجویان داشتن رو بشنویم.
مردم غزه با صبر خودشون توانستن وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. الان شما ببینید در دنیا چه خبره، تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت، اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه، لابد بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس این کار رو کرده. اگر حمایت آمریکا نبود، اگر پشتیبانی های تسلیحاتی آمریکا نبود، دولت فاسد جعلی دروغین رژیم صهیونیستی در همون هفته اول از بین رفته بود، بر افتاده بود. آمریکا یا پشت اینا قرار داره.
نگاه فراسرزمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه،
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. خب طبق روال همیشگی برنامه بریم در ابتدا بسته خبری رو بشنویم از آخرین اتفاقاتی که دیروز و امروز در مناطق اشغالی افتاده و همینطور حاشیه های این ماجرا. بفرمایید.
مدیر آژانس کاریابی و کمک رسانی به آوارگان فلسطینی آندروبا که به تازگی از بازدید از نوار غزه بازگشته است، شدت وخامت اوضاع در این منطقه را بی سابقه خواند و گفت از زمان آغاز جنگ در نوار غزه برای اولین بار به من اجازه ورود به نوار غزه داده شد و یکی از غم‌انگیزترین روزهای کار بشر دوستانه خود را تجربه کردم. شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که 7 نفر از اسرا از جمله فرد دارای تابعیت خارجی در بمباران وحشیانه روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه جبالیا کشته شدند. دبیرکل مقاومت اسلامی جنبش النجبای عراق اعلام کرد که تصمیم آزادسازی عراق از اشغال نظامیان خارجی گرفته شده است. دبیرکل ناتو تأکید کرد که مناقشه اسرائیل و فلسطین نباید به درگیری بزرگ منطقه‌ای تبدیل شود. سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل با رد اتهامات بی‌اساس علیه ایران، رفتار نفرت انگیز نماینده رژیم اسرائیل برای گسترش ایران هراسی و نشر اکاذیب، ارائه اطلاعات خلاف واقع و الفاظ کینه‌توزانه و تحریک‌آمیز را مصداق بارز ترویج نفرت دانست و گفت این رفتار نفرت انگیز باید به صراحت محکوم شود.
۲۲:۸ است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با آن سوی مه همراه ما هستید در یک پنجشنبه شب دیگه. نخستین مهمان امشب من پای خط ارتباطی برنامه هست، جناب آقای افضل‌زاده، کارشناس محترم رسانه که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای افضل‌زاده سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای افضل‌زاده، یکی از نکاتی که این روزها خیلی داره به چشم میاد در این نزدیک 3-4 هفته‌ای که از این اتفاق از طوفان الاقصی داره میگذره و اتفاق و حواشی که اتفاق افتاده، فرایندهایی است که در فضای رسانه‌ای در دنیا داریم پشت سر میگذاریم. از حضرت عالی میخوام محبت بفرمایید درباره عملکرد رسانه‌های جهان، مخصوصاً جریان سازی الجزیره برای ما و مخاطبین بفرمایید.
بله، عرض شما خدمتتون که من یه نظری دارم، شاید خیلی ها قبول نداشته باشن. من میگم رسانه پیچیدگیش از ساختن مثلا بمب اتم شاید سخت‌تره. خب
بله.
یا از نمیدونم ساختن موشک و تانک سخت‌تره، به خاطر اینکه با افکار عمومی ارتباط داره و اگر یک کشوری و یک جایی بتونه افکار عمومی رو کنترل کنه، بعد میتونه هر کاری بکنه. همونطوری که غربیا این کارو میکنن، یعنی وقتی شما میبینید رسانه هاشون اینقدر پیشرفته است، اینقدر هزینه میکنن، اینقدر خرج میکنن، بخاطر اینکه اهمیتشو میدونن، بخاطر اینکه اولویت براش قائل هستن.
بله،
باید برای چیزی که مهمه و تاثیرگذاره اولویت قرار داد، براش به قول معروف قرار داد. و کشورهای غربی این کارو دارن انجام میدن. الان مثلا یک رسانه مثل الجزیره که برای قطر هستش، الان شما میبینید تو دنیا حرفش شنیده میشه. دلیلش چیه حرفش شنیده میشه؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری کرده، به خاطر اینکه اهمیت براش قائل بوده، به خاطر اینکه نیرو تربیت کرده، و به خاطر همین وقتی که قطر میخواد که حرف بزنه و صدا شنیده بشه، راحت از طریق الجزیره صدا شنیده میشه. و کنترل افکار عمومی، داشتن بلندگو، باعث میشه که شما بتونید حرفتون رو به جهان برسونید. الان یک اتفاق جالبی که افتاده، الان مثلا ما توی ایران، خب الان ایران داره یه کشتی اعزام میکنه، حالا بعد از چقدر که از این ماجرای جنگ غزه گذشته، یه کشتی امدادرسان میخواد کمک برسونه به غزه.
بله.
خب یک نفر خبرنگار روی کشتی نیستش، یعنی کشتی رو دارن اعزام میکنن، نه خبرنگاری، نه هیچی، نه صدایی، نه تبلیغی.
حتی ظاهرا یه تیم خبرنگاری به لبنان اعزام شدن، فکر میکنم.
بله، درسته. الان تیمی که به لبنان اعزام شدن کیان الان؟ خب یعنی من نمیخوام نکنید حالا شاید خودزنی محسوب بشه، الان تیمی که لبنان رفته شما ببینید کدومشون خبرنگار بین الملل هستن، کدومشون سابقه این حوزه رو دارن، کدومشون زبان بلدن، متوجه این؟ یعنی میخوام بگم اگر قرار ما تو حوزه رسانه تاثیرگذار باشیم، متوجه این؟
بله،
باید برنامه‌ریزی باشه، باید مدیریت باشه. این که حرکت نمایشی کردن، این که هی یه چیزی هی داره تکرار میشه.
شما میفرمایید که یک ساختاری باید شکل بگیرد که در این جور مواقع اون ساختار بتونه پاسخگوی فضای رسانه‌ای باشه، مثل کاری که حالا به تعبیر شما الجزیره انجام
داده. واکنید، من میگم الجزیره داره کار حرفه‌ای داره انجام میده. خب
بله.
ما چرا نمیتونیم هم چه کاری بکنیم؟ آیا فقط بحث مالیه، بحث تکنولوژی؟ نه، بحث مدیریت. الان از وقتی که جنگ غزه ما باید جلودار باشیم، متوجه این؟ ما چیکار کردیم تو حوزه رسانه؟ کیه بیاد پاسخگو باشه؟
آقای افسرزاده، من میخوام یه خواهش بکنم از شما، چون زمان زیاد نداریم، این واکاوی بکنیم، این جریان سازی الجزیره از کجا نشأت میگیره، چه کردن و الان چجوری دارن کار رو جلو میبرن، به این بپردازیم.
بله، ناکنید الجزیره ارشب خدمتتون که ناکنید جریان های موافق و مخالف وجود داره توی هر بحرانی. الان الجزیره طرفداری به قول معروف فلسطین رو داره انجام میده و به نظرم یک تنه هم داره این کار رو انجام میده، یعنی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، استفاده از خبرنگار مستقر در محیط بحران و استفاده از خلاقیت و به قول معروف ابزارهای مدرن، از همه چی رو آورده پای کار، خب برای اینکه بتونه صداش، اون چیزی حرفی که میخواد بزنه، صداش شنیده بشه و موفق هم بوده تا الان دیگه.
میزان اثرگذاریش رو شما چقدر میدونید؟ چون وقتی الجزیره فقط در واقع کشورهای عربی تحت تاثیرش قرار میگرفتند، اما الان ظاهرا در این جریانات چند هفته گذشته تاثیرش یه قدری بیشتر هم شده. آیا شما تایید میفرمایید این رو؟
بله، نیا کنید یه شبکه حرفه‌ای مثل الجزیره، خب یه شبکه بومی نیستش که.
بله.
میاد مثلا از خبرنگارای مطرح دنیا، از مدیران مطرح دنیا میاد استفاده میکنه برای اینکه در تراز اول دنیا بتونه حرفش شنیده بشه. خب وقتی این همه داره هزینه میکنه، خب و این همه انرژی میذارن برای خاطر اینکه حرفشون تو دنیا شنیده بشه دیگه. الان
بله.
تا قبل از این به قول شما توی منطقه حرف اول رو میزدن، ولی الان تبدیل شدن به یک منبع توی دنیا. دلیلش که استانداردهای جهانی رو دارن تو مدیریت رسانه لحاظ میکنن دیگه. طبیعیه که حرفش رو
بله. آقای افضل‌زاده، شاهد این هستیم که برخی از مدیران دولتی در واقع کشورهای عربی به یه نوعی دست به تحریم الجزیره زدن. این بله. از کجا نشأت میگیره؟ با چه روی کردی اتفاق
بله. وقتی که شما صداتون بلند میشه و شنیده میشه، خب خیلی ها میخوان که این اتفاق نیفته دیگه. ناکام بهتون عرض کردم خدمتون، مهمترین صنعتی که تو دنیا وجود داره بحث صنعت رسانه و حالا اینترتینمنت و رسانه هم بخشی از اون هستش. بله. یعنی شما اگر یک حرفی رو بزنید میتونید مخاطبان افکار عمومی رو تحت تاثیر خودتون قرار بدین، متوجه این، و بعد میتونید روایت خودتون از ماجراها داشته باشین. برای همین وقتی صدا بلند میشه و شنیده میشه، خب مخالفان شروع میکنن جلوشو گرفتن برای اینکه اون روایت غالب نشه توی افکار عمومی.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای افسرزاده از اینکه محبت کردیم شب هم ما همراه بودین. براتون از این موفقیت دارم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای افسرزاده، کارشناس محترم رسانه.
آن سوی مهر، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مه، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
دو 16 دقیقه است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با آن سوی مهر از شبکه رادیوی جوان همراه هستید. امشب داریم میپردازیم به زوایای دیگر از تحولات بین المللی که در حاشیه وقایعی که در فلسطین اشغالی اتفاق افتاده شکل گرفته و از زوایای مختلف داریم بررسی میکنیم. در بخش اول با جناب آقای افسرزاده کارشناس رسانه صحبت کردم و با نگاهی که به رسانه‌های جهان مخصوصا جریان سازی الجزیره بود با ایشون گفتگو کردم. در بخش‌های پیش رو انشالله با کارشناسان دیگر در حوزه‌های دیگر این ماجرا گفتگو خواهم کرد، حتما با ما همراه باشید. این روزها ماجرای اتفاقاتی که در سرزمین‌های اشغالی داره میفته دستمایه کارشناسی و نظراتی است که در حول و حوش اون اتفاق میفته و ما هم در برنامه آن سوی مه سعی کردیم در این چند هفته به واکاوی این ماجرا بپردازیم. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید و آن سوی مه رو میشنوید. انشالله تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. ۲۹ دقیقه است عزیزان شنونده، بریم به اتفاق شما بخش دوم بسته خبری امشب رو بشنویم.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد از منظر احساس مسئولیت و پاسخ به ندای ملت خودمان و ملت‌های اسلامی و آزاده، نیروهای مسلح یمن باید وظیفه خود را در قبال آنچه در فلسطین اشغالی می‌گذارد ایفا کنند. برخی منابع خبری سه‌شنبه شب مدعی شدند که انصار الله اسرائیل را تهدید کرده که تأسیسات هسته‌ای دیمونا را بمباران می‌کند. وزارت خارجه آرژانتین حمله هوایی رژیم اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا در نوار غزه را محکوم و اعلام کرد توقف فوری حملاتی که زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند ضروری. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس با معاون رئیس جمهور آمریکا و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر درباره آخرین وضعیت جنگ غزه گفتگو کردند. منابع رسانه‌ای ظهر امروز پنجشنبه از تبادل دوباره آتش در مرز لبنان و شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. وزیر امور خارجه ایلند در واکنش به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در نوار غزه که صدها شهید و زخمی بر جای گذاشت، برخلاف موضع رسمی اتحادیه اروپا درباره توقف موقت درگیری‌ها، خواستار آتش‌بس دائمی و فوری در این منطقه شد. وزیر امور خارجه گفت رئیس جمهور ترکیه با ایده آیت الله رئیسی برای برگزاری نشست سران کشورهای اسلامی موافقت کرده است. امیر عبداللهیان بیان کرد طرحی مطرح است که چند روزی آتش‌بس موقت برقرار شود و در سایه این آتش‌بس موقت کمک‌های انسان دوستانه به شکل گسترده وارد غزه شود.
خیلی ممنونم از همکارانم برای آماده کردن این بخش. بخش دوم بسته خبری رو شنیدید. مهمان بعدی برنامه جناب آقای دکتر آجرلو، کارشناس محترم مسائل منطقه، پای خط ارتباطی هستند و انشالله باشون گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، شب شما بخیر باشه، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای آجرلو، قریب به 20 روز از جنگ غزه داره میگذره، نوع مواجهه کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه غرب آسیا رو با توجه به گذره این زمان از جنگ غزه چطور میبینید؟
خب واقعیت هم ما شاهد این بودیم برای اولین بار در چند سال اخیر واکنش هایی بود که حالا چه به صورت حداقلی و چه به صورت واکنش های تندتر مثل کشور یمن که رسما وارد جنگ شد، وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شد، واکنش های مقبول تری نسبت دورهای قبل بود و این نشون میده که جهان اسلام و غرب آسیا نسبت به گذشته با موضوع بیشتر فهم کرده و واقعیت های میدانی و واقعیت سیاسی درک کرده. اما این با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی داره.
بله.
متاسفانه فشارهای کشورهای اسلامی و کشورهای عربی هنوز به جایی که قدرت این کشورها هستش نرسیده. همونطور که مأمور معظم رهبری بحث اقتصادی رو مطرح کردن یا بحثایی که این چینی داره مطرح میشه، همچنان کشورهای اسلامی و کشورهای غرب آسیا از ظرفیت‌های بالایی برخوردارن و متأسفانه حالا برخی از کشورهای حالا دورتر اسلامی ما شاهد بودیم که حتی صادرات خودشون متوقف هم حتی نکردن به رژیم صهیونیستی و اینها نشون میده که اگر یک عزم جمعی و یک وحدت بیش از امروز، یعنی من واقعیتش میخوام بگم که این وحدتی که فعلا پیش اومده وحدت بسیار مبارکیه نسبت به قبل، ولی این وحدت باید با شدت و حدت و حتی برگزاری اجلاس ها و موضع‌گیری های سیاسی تا حمایت های اقتصادی و تا حمایت های نظامی از گروه های مقاومت باید پیش بره و در این حال هم به کشورهای حامی اونم این پیام ها و به اونها این پیام داده بشه که کشور اسلامی حاضر نیستن در کسانی که حتی از این ظلم دارن حمایت میکنن رابطه مستقیم داشته باشن.
به نظر میرسه
تا اون روز باید بالاخره سب که، ولی اون چیزی که الان داریم، ما اتفاقی که داره میفته در سر میدان این هستش که گروه های مقاومت دارن به وظیفه خودشون عمل میکنن و پیشروی های خیلی خوبی داشتن، تلفات سنگینی به دشمن صهیونیستی وارد کردن و متاسفانه صهیونیست هم با اتکا با حمایت های بین المللی به خصوص کشورهای غربی به ویژه آمریکا متأسفانه جنایت های خودش رو هر روز داره افزایش میده و چون توانش به نیروهای مقاومت نمیشه و نتونسته یک جنگ متقابلی با نیروهای مقاومت داشته باشه، وارد فضای عملیات های کور و جنایتکارانه شده که اتفاقات این چند روز اخیر هم نشانه های اونه و این نشون دهنده ضعف یک بازیگر در یک طرف جنگ.
بله. آقای آجرلو، روز گذشته در فرمایشات رهبر حکیم انقلاب هم به این ماجرا اشاره شد که اگر کشورها به لحاظ اقتصادی و تأمین منابع مثل نفت تحریم بکنن رژیم صهیونیستی رو، که شما هم حالا اشاره کردید به گوشه از این اتفاق، اتفاق خیلی ویژه‌ای خواهد شد و کشورهای اسلامی رو به همبستگی دعوت کردن بیش از این چیزی که هست. و شما هم خب این اتفاقی که الان افتاده و این همبستگی شکلی که الان رخ داده رو اتفاق میمون و مبارکی برشمردید، اما برای ادامه مسیر همطور که حضرت عالی هم اشاره کردید نیاز هست که اتفاقات عاجل و جدی شکل بگیره. فکر میکنید با توجه به جمیع جهات سیر تحولات رو برای آینده چطور پیش بینی میکنید در این حوزه؟
باید همین که به نظر میرسه با توجه به جمیع جهات این روند همگرایی رو به پیش رفته، ولی این سرعتش به اون اندازه که باید به مردم فلسطین کمک کنه برای مقابله با صهیونیست‌ها و اون خوی جنایتکاران رژیم خیلی فاصله داره و با مطلوبیت ها فاصله داره. باید کشورها به خصوص کشورهای اسلامی که منابع اقتصادی در اختیار دارن از ابزارهای اقتصادی حداقل استفاده کنن. اون مطلوب اینه که وارد فرایند بشن و حمایت نظامی کنن. حالا اگه این گام، حالا قبل از اون هم حمایت از این که اولا تجارت خودش رو با صهیونیست‌ها قطع کنن و بعد از حامیان اون به خصوص ایالات متحده آمریکا به اون سمت پیش برن، چرا که توان کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس در حوزه نفت که کشورهای دیگه اینا توان اقتصادی و ابزار نفت و متناسبی در اختیار دارن تا بتونن به جهان حداقل در جهت رساندن پیام مردم فلسطین کمک کنن. ما تجربه این کار در 1973 داشتیم و تونسته ضربات کاری به رژیم وارد بشه در اون سالها. به نظر میرسه اتفاقای اخیر چشم‌انداز کمسوی داره به این سمت که بخواد به اون حج برسه، اما به نظر میرسه اگه این اقدام عاجل صورت بگیره جهان اسلام هم توانمندی خودش رو به رخ جهان خواهد کشید، هم میتونه جلوی یک فاجعه انسانی رو بگیره. و ولی متاسفانه تا اونجا نقطه مطلوب فاصله زیاده. البته در این میان کشورهایی هستن همچون کشور یمن، جمهوری اسلامی ایران، کشور سوریه و کشورهایی هستن که واقعا در این راه از تمام توان سیاسی، دیپلماتیک و مالی خودشون تو این جهت دارن کمک میکنن تا مقاومت فلسطین بتونه حداقل جلوی فاجعه رو بگیره. تلاشایی که در حوزه آتش بس انجام شده از جمهوری اسلامی ایران واقعا قابل تقدیره، کشورهایی که بالاخره دارن اقدام میکنن، اما این باید یک فراگیری با واقعیتش داره، یک امر فراگیر بشه در میان تمام کشورهای اسلامی. بله. از جمله کشورهایی که صاحب نفوذ هستن، کشورهایی مثل ترکیه، عربستان سعودی، مصر و کسایی که میتونن آثار بیشتری رو در جهان اسلام داشته باشن و میتونن از این توانشون بیشینه استفاده کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای آجرلو از اینکه محبت کردید در این برنامه هم با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر آجرلو، کارشناس محترم مسائل منطقه.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر، پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه آن سوی مهر. امشب در ادامه برنامه های دو هفته گذشته در خصوص تحولاتی که در منطقه فلسطین اشغالی داره اتفاق میفته و رویکردهای مختلف و نظرات مختلف کارشناسی داریم گفتگو میکنیم با صاحب نظران این حوزه و نظراتشون رو میشنویم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید با آن سوی مهر.